بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرضمون این بود که حق کرامتی که از حقوق ذاتی انسانه، به همون معنایی که قبلا عرض کردیم و عرض کردیم بعضی از احکام شریعت مبتنی بر همین حق ذاتی است که دین هم این حق رو شناسایی کرده. برای ما مهم بود که این مسئله رو در ارتباط با همه انسان ها اثبات کنیم. ما میخواستیم بگیم بعضی از ادله داله بر اینه. اولین حکمی که مطرح کردیم بحث حرمت استهزاء و مسخره بود و معتقد بودیم از بعضی از آیات حرمت استهزاء و مسخره هر کسی فهمیده میشه، ضمن این که این مسئله به لحاظ عقل عملی هم قباحت خودشو داره. مثلا اگر شما یه انسانی ولو غیر همکیش خودتون رو مسخره کنید و استهزاء بکنید که مثلا مقابله به مثل و جهات دیگه نباشه، میگن چه کار زشتی داری انجام میدی. همون قال اعوذ بالله نکنه من الجاهلین، کار آدم های جاهل، آدم های فهمیده این کار رو نمی کنن. خب حکم دیگهی که در همین آیه مطرح بود ولا تلمزو انفسکم، لمز به معنای عیبجویی، تتبع معایب و اثرات افراده. یعنی این که شما دنبال این باشی که نقطه ضعف افراد رو شناسایی کنی. ویلون لکل همزتن لومزه، اونایی که همش نقطه ضعف بقیه رو بیان میکنن. ما عرضمون اینه که بیان نقطه ضعف های دیگران یه جوری تحقیر و کوچک کردن و سبک کردن و خالصه اون شأن و حرمتشون رو نادیده گرفتنه، همون منافات با حق کرامت داره. از این جهت لمز افراد هم جایز نیست. ولا تلمزو انفسکم، الا این که در ارتباط با لمز خدا فرموده انفسکم. انفسکم دو تا تفسیر مفسرین براش گفتن، یکی این که مؤمنین هم دیگه رو لمز نکنن، یعنی عیبجویی و تن گرفتن از مؤمن این میشه حرام. چرا گفتن انفسکم؟ چون مؤمن رو به منزله پیکر واحد دیدن و شما در حقیقت امت واحده اید، پیکره واحده اید. چون امت واحده اید خلاصه نباید همدیگه رو عیبجویی کنید. ولا تلمزو انفسکم، اگر این باشه اون مسئله ما ثابت نمیشه که گفتیم حق ذاتی است. این حقی میشه برای مؤمن. البته ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده کلا لیون بزن نفل حتمه، عرض کردیم از اون میتونیم استفاده کنیم که کلن عیبجویی کردن و نقطه ضعف خلاصه افراد رو مطرح کردن حتی برای غیر مؤمن حرامه، چون خدا گفته ویلون لکل همزتن لمزه، حتی برای غیر مؤمن حرامه. اما حالا این ولا تلمزو انفسکم، بعضی گفتن که مثل ولا تقتلو انفسکمه. ولا تقتلوا انفسکم یعنی حق ندارید مؤمن دیگر را بکشید، دیگر کشی نکنید. نه مثبتینن، چون مثبتینن تغییر نمیزنن. خب این یه نظر. نظر دیگه ولا تلمزوا انفسکم، بعضی از مفسرین گفتن که ولا تلمزو انفسکم یعنی شما عیبجویی از بقیه نکنید که بقیه از شما عیبجویی میکنن. یعنی شما وقتی از دیگری عیبجویی بکنید اوی هم در صدد انتقام و مقابله با مثله، بعد عیب شما رو مکشوف میکنه. ولا تلمزو انفسکم یعنی عیب دیگران رو نرید نشون بدید، اونو علنی کنید، افشایش کنید که اونها هم عیب شما رو افشا میکنن. پس شما یه جوری عیب خود رو افشا کردی، خودت داری عیب خود رو داری افشا میکنی. پس ولا تلمزو انفسکم یعنی نه عیب خودت رو افشا نکن، ولی عیب خودت رو افشا نکن چجوری؟ به این که عیب دیگری رو تو افشا کنی، بعد اونم مقابله با مس کنه، بعد عیب تو رو افشا کنه. مثلا صنف روحانیت به یک صنف دیگه میاد یه چیزی میگه یه عیبی میگه، اونا هم شروع میکنن بر علیه روحانیت عیوب روحانیت رو گفتن. ولا تلمزو انفسکم، شما نرید عیوب اونا رو بگید تا بعد اونا هم بیان عیوب شما رو برملا کنن. در یه روایتی از قبل یادم میاد حضرت فهمودن مثلا خدا به طور مثال لعنت کنه کسی که به پدرش فحش بده، یه همچی چیزی. بعد از حضرت پرسیدن مگه کسی هست که به پدرش اهانت کنه یا فحش بده؟ حضرت فرمودن اون کسی که به پدر دیگری فحش میده اوی هم برمیگرده میگه باباته، یعنی همون فحش رو برمیگردونه به پدر خودت. پس تو داری به پدر خودت فحش میدی، یعنی تو به پدر دیگری فحش میدی و سبب میشه او به پدر تو فحش بده، اینطوری تو به پدر خودت فحش دادی. حالا خواستم بگم تو این وزان ولا تلمزو انفسکم، یعنی شما نیاد عیب دیگری رو مطرح کنید که بعد بیان عیب شما رو مطرح کنن، اینطوری نباشه. خب اگر این باشه دیگه اختصاص به چی نداره؟ اختصاص به مسلمان ها نداره. اتفاقا مسلمان ها ممکنه اگر عیبشون رو بگیم رعایت کنن، عفو کنن، از ما بگذرن، ولی غیر مسلمان ها حتما یه چیزی بر علیه ما میگن. مثلا ما بیام عیب کفار رو بگیم، اونا حتما سعی میکنن عیب ما رو شروع کنن به گفتن. پس ولا تلمزو انفسکم یعنی شما هر کس که هست نباید عیب جویی بکنید. عیب جویی از هر کس، چه مسلمان، چه کافر، چه منافق، چه مشرک، از همه حرامه. اما اینجا لا تلمزو انفسکم به معنای اون حق کرامت است، چون ما میخواستیم بگیم ولا تلمزو انفسکم از باب حق کرامته، ولی اینطور که ما توضیح دادیم ولا تلمزو انفسکم که عیبتون برملا نشه، شما سعی کنید که یک کاری نکنید که عیبتون افشا بشه. این در حقیقت تحفظ بر عدم افشا عیوب خودمونه دیگه، باز ربطی به حق کرامت شاید نداشته باشه. این سوال بود دیگه، جواب چیه؟ جواب اینه که خب پس یعنی شما باید کرامت خود رو حفظ کنید دیگه. میگن حرمت خودت رو نگه دار. این در حقیقت عیب من چرا نباید افشا بشه؟ چون باید کرامتم حفظ بشه، چون باید حرمتم حفظ بشه. پس این که گفتن عیب دیگران رو افشا نکنید چون دیگران باز میان عیب شما رو افشا میکنن، برای چی؟ برای که اون حرمت خودتون محفوظ بمونه، اون کرامت خودتون محفوظ بمونه. برای حفظ کرامت و حرمت خودتون ولا تلمزو انفسکم، لمز نفس نکنید. الا اینکه اینجا اون سوال دیروز رو باید تکرار کنیم، این لا تلمزو اگه خطاب به مؤمنین باشه یعنی ایها المؤمنون حرمت خودتون رو حفظ کنید، ولو اینکه عیب کفار و منافقین رو نباید بیان کنید، ولی این حق کرامت فقط مال کیه؟ مال مؤمنه. درست شد؟ چون مخاطب مؤمنینن. ولو یا ایها الذین آمنو ولا تلمزو انفسکم، یعنی شما حرمت خودتون رو حفظ کنید دیگه. پس اون بازم بر اساس حق کرامت ذاتی نشد، حق حرمت مؤمن شد. الا این که بگید خطاب به مؤمن از باب انما انت منذر من یخشا هاست، چون مخاطب قرار دادن کفار به فروع معنا نداشته، با مؤمنین خدا حرف زده، ولی معناش اختصاص حق کرامت به مؤمن نیست. چرا خدا به کفار نگفته که ولا تلمزو انفسکم؟ چون خدا رو قبول ندارن که بعد گوش به حرف خدا بکنن. پس این که مخاطبه با مؤمنین کرده، نه این که حق کرامت به شما اختصاص داره، بلکه عبارت است از چی؟ عبارت است از این که خب چون غیر مؤمنین اصلا حرف خدا رو قبول نمی کنن که خدا باشون صحبت کن، از این جهت فرموده ولا تلمزو انفسکم. دیگه خب به هر حال ما میخوام کار اجتهادی بکنیم، یعنی مفسرین اینطوری خب بحث نمی کنن دیگه. نه، وحدت حکم یعنی هر وحدت حکمی که تغییر نمیزن، نه اون که باید همه جا بگید اینطوریه. ممکنه در موضوع محمول متعدد باشه. خب بسیار خوب، ولی به نظر ما تتبع در بعضی از روایات تتبع عیوب الناس داره، عیوب الناس سرچ بفهم، تتبع عیوب الناس داره، که یعنی اصلا اینکه شما عیب دیگران رو برملا بکنید این بده. من فقط یه نکته خدمتتون عرض بکنم، چون بلیه عیوب الناس هم که باشه اینه، من یه چیزی خدمتتون عرض بکنم و اون اینه که در بعضی از موارد بعضی از رفتارها رو خلاصه نهی کردن یا گفتن انجام ندید، معناشم به معنای حفظ حرمت طرف مقابل نیست، بلکه به معنای حفظ حرمت خودتونه. حالا من اینو باید در بحث سب بگم، حرمت فحش بگم، یعنی میگن اگر مؤمن فحش بده ممکنه به اون که فحش دادی اصلا هیچ احترامی نداشته باشی، ولی تو با فحش دادن کرامت خودتو زیر سوال بردی. یعنی درسته که فحش حرمت دیگری رو هم خراب میکنه، ولی اینجا نه تنها حرمت فحش دهنده بلکه فحش شنونده بلکه حرمت فحش دهنده هم زیر سوال میره. شما یه آدم محترمی ببینید که حرف زشت میزنه، فحش میده، خود شما شخصیتش در چشمتون افت میکنه. ولی حالا در فحش اون قابل گفتنه، انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، ولی در ولا تلمزوا انفسکم خب ممکنه قصه متفاوت باشه. خب نهی دیگه، من چون میخوام سریع این حق کرامت رو فقط سرفصلش رو بگم، تو همین آیه بود ولا تنابزوا بالالغاب، عیوب الناس رو آوردید نداره، کفا بالمرء عیبا ان یتعرف من عیوب الناس ما یعما علیه من امر نفسه. حالا مثلا ناس رو بگیم دیگه اختصاص به مؤمنین نداره دیگه، آره این چرا یه مقداری از بحث ما خارج میشه، اون که ثم رضی حال نفسه فذلک الاحمق بعینه، این همون صفاحت درست. بسیار خوب، مورد دیگه ولا تنابزو بالالغابه، نبز رو آقایون گفتن که زشت صدا زدنه، نبز تنابزو، ولا تنابزو بالالغاب یعنی با لقبهای غیر زیبا زشت دیگران رو صدا زدن. روایتی هم داریم مثلا داره که ابی ذر به کسی گفت یبن السودا، حضرت فرمودن بد صدا زدی، ولا تنابزو بالالغاب، این نبز به الغابه. چرا مثلا از مادرش به سودا یاد کردی، سیاه مثلا، فرزند زن سیاه، میشه ولا تنابزو بالالغاب. خب نبز و الغاب چیه؟ یعنی حرمت دیگران زیر سوال بردن. به هر حال مؤمن کرامت داره، مؤمنی که کرامت داره شما نباید کرامتش رو بشکنی و نابود کنی، پس نبز و الغاب نباید بکنی، ولا تنابزو بالالغاب. نه دیگه، تنابزو کسی رو با لقب صدا نزنید. البته من اینو بگم چون روایتم داریم، لا تنابزو بالالقاب خودش دو تفسیر داره، یکی این که با لقب صدا زدن زشت اصلا، همیشه با کنیه صدا بزنید، نگید یا علی یا حسن، مثلا بگید یا ابوالحسن یا ابا عبدالله. لا تنابزو بالالقاب صدا زدن با لقب خودش نبزه. یه روایتی داریم که حضرت تون روایت یا سعد چی میفهم ها، لا خیر فی اللقب ان الله یقول فی کتابی ولا تنابزو بالالقاب، حضرت میفهمن با لقب صدا زدن زشته. مثلا ما تو فارسی خودمون میخوام بگیم با اسم کوچیک افراد صدا نزنین، با فامیل صدا بزنین، نگین حسن آقا، بگید آقای مثلا عبداللهی. ولا تنابزو بالالقاب که اگر این باشه خب یه معنای عامتری رو داره، یعنی اصلا نفس لقب صدا زدنش زشته، این یک درجه بالاتر از چیزه، یعنی احترام کنید همدیگه رو موقع صدا زدن. یعنی شما ممکنه که افراد رو خلاصه با اسم کوچیک صدا بزنید، ولی لا تنابزو بالالقاب، این زشته اصلا با لقب صدا زدن. حالا من بر اساس این حدیث داشتم آیه رو معنا می‌کردم که من از لقب در اینجا اسم فهمیدم. یه روایت دیگه هست همینجا هست که حضرت فرمودن سعد، یا آقایی بود گفت که حضرت فرمودن یا سعد، بعد البته من تو جامال احادیث دیدم، نمیدونم اینجا هست یا نه. بله جامال احادیث. بعد گفت که آقا شما منو به یه چیزی صدا زدید که هیچ کس ازش خبر نداشت، و مثلا فرض کنید کیف کردم، خوبه منو اینطوری صدا زدید. حضرت فرمودن نه، صدا زدن با لقب خوب نیست، که اون لقب اونجا به معنی همون اسم بود تقریبا. چرا؟ حالا مهم برای ما اینه که حرمت رو حفظ کنید. بخونید روایت من نمیبینم اینجا. مرحبا يا سعد.
قال له الرجل تمردت سمت في امي وما اقل ما يعرفني به. قال له ابو عبد الله صدقت يا سعد. قال الرجل قلت فداك بهذا اللقب كنت القب كنت القب. قال ابو عبد الله عليه السلام لا خير في اللقب ان الله تبارك وتعالى يخلق من ثلاثه.
خب اینجا سعد بود دیگه، همون اسم بود، و این میگفت سمتنی به هازا امی، مادرم اسممو سعد گذاشته، اما خیلی کم افراد اسممو میدونن. و مثلا تعجب کرد، حضرت فرمودن که لا خیر فی اللقب و لا تنابزو بالالقاب. حالا اونی که محل بحث ماست چیه؟ محل بحث ما اینه که وقتی همدیگه رو صدا میزنید محترمانه صدا بزنید. اینم اختصاص به مؤمن نداره دیگه، نگفتن مؤمنین رو محترمانه صدا بزنید. به هر حال این حفظ کرامت ارجمندی، چون گاهی وقتا افراد رو مثلا به شغلشون صدا میزنن. به طور مثال طرف سبزی فروشه، میگن حسین آقای سبزی، به طور مثال عرض میکنم، به شغلشون بعضی صدا میزنن. این ممکنه محترمانه نباشه. حالا شغل یک کسی یه شغلیست که مالا شغل دیگه، به هر حال ممکنه کسی خوشش نیاد که شما به جایی که با فامیل صدا بزنید با شغلش صدا بزنید. تازه من خواستم بگم از این آیه استفاده میشه که با اسمم صدا نزنید. مؤدبانه تر اینه که با فامیل افراد رو صدا بزنید ولا تنابزونه. خب این بر اساس اصل کرامت دیگه. حضرت خواستن از یه چیز غیبی بهش خبر بدن، و خودش هم گفت که ما اقل من یعرفونی به هذا اللقب. حضرت خواستن میگن نه، این که حالا دیگران بشناسن هم بهتر که نشناسن، ولی خواستن از یه چیزی خبر بدن که او تعجب کرد. متنش متن قشنگی بود، گفت فلم یزل، نه این سمتنی امی و ما اقل من یعرفونی به. خب سمتنی امی، بله شاید حضرت در مرحله بعد تکریمش کردن، گفتن سعد المولا، یعنی او سعد بود، حضرت خواستن مؤدبانه تر صحبت کنن، گفتن یا سعد المولا. شاید حالا اونی که محل بحث ماست اینه که مؤدبانه و محترمانه هم دیگه رو صدا بزنید. خیر محترمانه، یه دفعه داشتم رد می‌شدم، یه آقای یکی رو صدا زده بود، گفتم معلم معلم. ایشون اومد با عصبانیت، چی چوری صدا می‌زنی؟ من فامیل دارم. میگه معلم معلم. گفتم مگه تو معلم نیستی؟ گفت چرا، من معلم هستم. ولی چرا میگی معلم معلم؟ فامیل صدا بزن. مؤدب باش. خلاصه کلی عصبانی شده بود، احساس کرده بود مثلا این داره با تأخیر میگه معلم معلم. گفت من معلم هستم ولی فامیل دارم، چرا بی ادبانه منو صدا میزنی؟ او معلمی دیگه، منم بودم معلم. ولی ناراحت شده بود. خب به هر حال گاهی وقتا، البته الان دارن فرهنگ میکنن که با اسم کوچیک هم دیگه رو صدا بزنن، اینو میگن خیلی صمیمیت میاره و خلاصه اینطوری ها میشه. ولی نه، ولا تنابزو بودن. خب بسیار خوب. بسل اسم الفسوق و بعد الایمان هم دیگه من اگه بخوام تفسیرش کنم طول میکشه، اجازه بدید که اون تفسیر نکنم. بریم به آیه بعد. اجتنبوا کثیرا من الظن، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. خب این که بحث گمان رو به این کاری نداریم. ولا تجسسوا ولا یخطب بعضکم بعضا. حرمت تجسس ممکنه حفظ حریم خصوصی باشه و اسلام به خاطر اینکه حریم خصوصی رو معتبر میشموره میگه تجسس نباید کرد. تجسس در امور دیگران یعنی کشف کردن یک مسائلی از زندگی که اونها نخواستن برملا بشه، نخواستن افشا بشه، مباحثی است که خصوصیه و خوشایندشون نیست بقیه بفهمن. حرمت تجسس میتونه از باب احترام و کرامت افراد باشه. خب هر کسی در مسائل زندگی شخصی خودش یه چیزایی داره که اگر برملا بشه ممکنه که خوشایندش نباشه یا مثلا مسئله خصوصیست و در چشم مردمی کمی یه جوری بهش نگاه کنن کوچیک بشه. فرض کنید که مثلا دستش خالیه، تنگ دسته، مقروزه، تجسس کنیم ما تو چرا ماشین تو عوض نمی کنی، چرا خونه تو این کار نمی کنی، چرا مثلا سفر فلان نمیری، چرا اینطوری نمی کنی. یا تجسس خلاصه نباید بکنید. البته میتونه، من خیلی رو تجسس راستش مانور نمیدم، چون تجسس میتونه احترام به حریم خصوصی باشه و مثلا قرآن چی میفهمه؟ حالا سوال تفقد که مشکلی نداره، ولی اینکه تجسس از باب حق کرامت گفتن تجسس حرامه میتونه از باب همون حفظ حرمت های مؤمن باشه. یعنی به هر حال ما خوشایندمون نیست دیگران یه چیزی رو بدونن، چون ممکنه در چهره اونها، در چشم اونها افت کنیم، مثلا بفهمن مسائل خصوصی زندگیمونو همین داری افت داشته باشه. برای حالا ما تو زندگیمون یه مسائلی داریم، ممکنه یه کسی با خانمش یه مشکلاتی رو داشته باشه و حتی نخواد دیگران بفهمن، لاپوشانی کنه این قصه رو و نگه اصلا ما درگیریم، مشکل داریم، اختلاف داریم، رابطمون سرده. تجسس نکنید تو زندگی دیگران. مثلا ممکنه شما تفقدن بگید آقا چجوری ندیدیم چند روز، میگه کسالت دارم. میگم خب چه کسالتی داری، چه بیماری داری؟ ما گاهی از اوقات اینه که از رو دلسوزی میگیم چه بیماری داری، میگه یه بیماری بوده. این که میگه یه بیماری بوده یعنی دوست ندارم که بگم به شما دیگه، خودش داره اعلان میکنه که من نمیخوام. حالا اصرار کنیم نه چی بوده واقعا، بگو به ما کجا بودی، چی بوده مشکله، حالا یه چیزی بوده دیگه، یه بیماری بوده الحمدلله رفع شده گذشته، نمیخواد کسی بفهمه به هر دلیلی دیگه. ولا تجسس، اگر کسی برای بعضی از امور خودش یه حریمی قائله و خوشایندش نیست دیگران بفهمن، شما سعی نکنید سرک بکشید و حتما سر در بیارید بفهمید که چه خبر زندگی او، چرا اینطوریه، چرا اونطوریه، هست دیگه حالا به هر دلیل. خب میتونه این ولا تجسسو هم از باب احترام باشه، از باب کرامت باشه که اون حرمت حفظ بشه، اون اعتبار اجتماعیش لطمه ای بهش وارد نشه، مثلا با چالشی مواجه نشه. این یکی ولا تجسسو. بعد فراز بعدی ولا یغتب بعضکم بعض، غیبت نکنید، عیب هم دیگه رو پشت سر هم دیگه مطرح نکنید. این همون سال دیروز بود دیگه، یا ایها الذین آمنوا. هم ولا تجسسوا فقط در زندگی مؤمنین یا در زندگی هیچ کس تجسس نکنید؟ حالا اگر عرض کردم اینا به عقل و فطرت برگرده، کلن تجسس چیز بدیه. مثلا بعضی رو دیدید آدم های دلسوزی هم هستن اما فضولن، مثلا هر اتفاقی دنبال اینن که تا ته مسئله در بیارن. مثلا اگر همین بیماری، باید بفهمه آخرش این بیماری چی بود. مثلا این نبودی گرفتار بودم، این چند چی بود گرفتاریتون، دیگه یه چیزی بود الحمدلله تموم شد. نه، این باید بفهمه حتما این گرفتاری چی بود. یعنی دوست دارن از هر مسئله تا آخر مسئله با خبر بشن که نه این چی بود، چی خریدی، چند خریدی، از کجا خریدی. این خصوصا تو مسک خانوما خیلی بیشتر مرسومه. حتما باید تا ریال آخر خریدش هم بفهمه از که یه جای خریدیم دیگه، به یه قیمتی خریدیم. حالا بعضی ها مثلا گاهی وقتا لباس قشنگیه ولی قیمتش پایینه، دوست ندارن بفهمن که این ارزون خریداری شده، یا رفتن از یه جایی خریدن که مثلا محله خیلی بالایی نبوده. نه، آدرسشو به ما بگو از کجا خریدیم، ما هم بریم بخریم. حالا تجسس بودی. حالا اگر اون نمیخواد بدونه، یه وقت کسی دوست داره بدونه، حالا اینقدر خریدیم از فلانجا خریدیم، میپرسی ازش، میبینی که نه گارد داره، این دوست نداره افشا بشه. حالا تجسس. اگر کار زشتی آدم بخواد سرک بکشه، فضولی کنه، سر در بیاره، البته گاهی وقتا از باب کمک مشاوره کاری از دست میاد، هیچ کارم از دستش بر نمیاد و اتفاقا نه تنها کار از دستش بر نمیاد بلکه جارم میزنه، بلکه آبروتم میبره، بلکه خلاصه هزاری اتفاق میفته. از این جهت گاهی وقتا باید آدم نسبت به بعضی ها خیلی حریم داشته باشه، کتوم باشه، ولی همش میخوان سر در از کار هم دیگه در بیارن. حالا این بعد ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکنید. ولا یغتب بعضکم بعضا یعنی بعضی از شما بعض دیگر رو. اگه خطاب به مؤمنین یا ایها الذین آمنوا، بعض مؤمنین بعض دیگر رو، خلاصه غیبت نکنید. غیبت که خب معلومه حرامه و خیلی شدید اللحن هم گفتن حرامه، گاهی وقتا در تعریفش هم گفتن ذکر رو که اخاک به ما یکرها. اما غیبت حرمتش اختصاص به مؤمن داره یا نه هر انسانی؟ آقا میفهمن فاسق غیبتش جایزه و حرمت غیبت رو از اختصاصات مؤمن میدونن، از حقوق مؤمن بر مؤمن میدونن. شاید بعضی ها مراتب بالای حرمت رو که مثلا الغیبت و اشد من الزنا نسبت به مؤمنین میدونن، مراتب ادناشو نسبت به همه میدونن. یعنی میگن بله مراتب اعلاش که مال مؤمنه ولی مراتب ادناش مال همه است. ولی ظاهرا فتاوای فقهی اینه که غیبت مؤمن حرامه دیگه، غیبت فاسق میگن جایزه. یعنی شما نسبت به فاسق میتونید. حالا من دیگه نشد راستش بحث غیبت رو برم دوباره. مؤمن فاسق یعنی مسلمان فاسق منظورتون؟ نه، مؤمنی که اهل گناه نیست منظورم اینه، مؤمن متقی. یعنی این در حقیقت حقی برای اون مراتب بالا. اگه حقی برای مراتب بالا باشه دیگه ربطی به حقوق ذاتی نداره. یعنی ما اگه قرار باشه که غیبت یه آدم فاسق رو بتونیم بکنیم، البته غیبت فاسق در همونی که فسق داره، مثلا فرض کنید یک کسی ریششو میتراشه، ما میگیم این آدم ریش تراشه، همه هم میبینن. یعنی حالا البته ریش تراشی رو حرام نمیدونن آقایون، احتیاط دارن. میشه فاسق میشه؟ عجب. که ریش تراش فاسقه، بعد فقط در فسقش میشه غیبتش کرد یا در همه چیز؟ حالا من اینو راستش نشد از روایات بررسی کنم، اگه فتاوا رو بررسی کنید حالا کاربرد عملی داره. ولی در بس مرحوم علامه طباطبایی از ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن، از کلمه اخیه میگن این حرمت غیبت اختصاص به مؤمنین داره، چون انما المؤمنون اخوه. از این که از خدا میفهمد ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن، پس حرمت غیبت در این آیه اختصاص به مؤمن داره و الا غیر مؤمن که لحم اخیه رو ما نخوردیم. ایشون از این قرینه میخوان بفهمن که خلاصه این اختصاص به مؤمن داره و غیر مؤمن رو شامل نمیشه. وقتمون هم مثل که تموم شد. حالا غیبت به نظر میاد چون اختصاص به مؤمنین داره، اما یه نظرم اینه که اون مرتبه اشدش مؤمنینن ولی مرتبه پایینش هم نسبت به هم هست. اللهم صل علی محمد.